صفحه 153. هرگز به فکر منافع خود نیست و در آنجا که چشم شما خطر را نمی بیند، به فرض آنکه خطری از برای خود او متصور باشد، آن را از یاد می برد و شما را خبردار می سازد. بالاخره اگر هم رنج ببرد، شکایتی بر زبان نمی آورد. هیچ عشوه‌گری شخصی ندارد. اما آنچه را که شما در او دوست دارید، اگر بتوان گفت محترم می شمارد. چون این عشقی را شما با عشق پاکتری پاسخ دهید. اگر آن خوشبختی در شماست که آنچه را که دوست بینوای شما همواره از آن محروم مانده است، یعنی عشقی را که از هر دو سر به یک اندازه احساس شده باشد، به دست آورید، چون این عشقی هر قدر که کامل باشد، باز به یاد بیاورید که در این دره مادری دارید که قلبش با احساسی که در او برانگیخته اید چنان لبریز است که هرگز نمی توانید عمق آن را دریابید. آری، محبت من به شما چنان پهناور است که هرگز نمی توانید پایانی برای آن بشناسید. برای آنکه این محبت خود را چنان که هست در چشم شما ظاهر سازد، باید که هوش درخشان خود را کنار بگذارید و تازه آن وقت نخواهید دانست که فداکاری من تا کجا می رود. آیا از این که می گویم زنان همیشه بیش و کم حیله ساز و ریش خند کن و خودنما و پوچ و مصرف هستند، از ایشان پرهیز کنید و به زنان متنفذ، به آن پیر زنان شکوهمند مانند خاله من روی آورید که گنجینه عقلند و به جان خوبی در حق شما خدمت خواهند کرد و در مقابل تهمت‌های نهانی از شما دفاع کرده آن را از بین خواهند برد و درباره شما چیزهایی خواهند گفت که خودتان نخواهید توانست بگویید. باری، از این همه که میگویم، آیا موجب بدگمانیتان میشوم؟ آخر من که سخاوت نشان میدهم و میگویم که عشق خود را به یک فرشته پاک دل اختصاص دهید؟ باری، اگر این گفته نجابت مرد را موظف میسازد، قسمت عمده سفارش های قبلی مرا در بر دارد، اندرس های من درباره روابط شما با زنان هم در این شعار شوالیه ها نهفته است. باید خدمتگزار همه زنان بود و تنها یکی را دوست داشت. معلومات شما بسیار وسیع است. قلب شما در بوته رنج ها بی آلایش مانده است. همه چیزتان زیبا و خوب است. پس همت کنید. آیندتان اینک در همین یک کلمه که شعار مردان بزرگ است نهفته است. فرزند من، البته از گفته های هندیت خود پیروی خواهید کرد و به او اجازه خواهید داد که باز هم آنچرا که درباره شما و مناسبات شما با مردم و اجتماع می اندیشد بر زبان آورد. من در روح خود چشمی دارم که با آن قادرم آینده را هم برای شما و هم برای فرزندان خود ببینم. بگذارید من از این استعداد، از این موهبت اسرارآمیز که آرامش زندگی من از آن است و بی آنکه تضعیف گردد در تنهایی و خاموشی تقویت می‌یابد، به نفع شما استفاده کنم. در مقابل از شما می‌خواهم که سعادت بزرگی به من ببخشید. می‌خواهم بی آنکه هیچ یک از موفقیت‌های شما چینی بر پیشانی من بیاورد، شاهد مجد و بزرگی شما در میان مردان باشم. می خواهم که ثروت و جاه خود را هرچه زودتر همتراز نام بلند خود کنید و من بتوانم به خود بگویم که بیش از یک اظهار خودخواهی ساده در بنای عظمت شما دخیل بوده ام. این همکاری نهانی تنها لذتی است که می توانم آن را به خود اجازه دهم. منتظر شما خواهم ماند. با شما وداع نمی کنم. ما اینک از هم جداییم و شما نمی توانید دست مرا به لبهای خود ببرید، ولی دیگر باید دریافته باشید که چه جایی را در قلب من اشغال می کنید. هنریت شما. هنگامی که هنوز از پذیرایی ترش رویانه مادرم مثل یخ افسرده بودم، با پایان رساندن این نامه تپش های قلب یک مادر را زیر انگشتان خود احساس کردم. حدس زدم برای چه کنتس مرا از خواندن این نامه تا وقتی که در شهرستان تور باشم منع کرده بود. بیشک از آن می ترسید که ببیند خود را به پای او انداختم و با عشقهای خود آن را تر می کنم. سرانجام با برادرم شارل که تا آن موقع برایم مثل یک بیگانه بود آشنا شدم، ولی او در کوچکترین مناسبات خود چنان تفرعنی به من نشان می‌داد که فاصله ای که در نتیجه میان ما ایجاد می‌شد بیش از آن بود که بتوانیم یکدیگر را به عنوان برادر دوست بداریم. احساسات مهرامیز همه بر پایه برابری جانها استوار است و حالان که میان ما هیچ نقطه اشتراکی نبود. لحن استاد معابانه ای به خود می گرفت و آن چیزهای جزئی را که هوش و قلب انسان به حدس در می یابد به من تعلیم می داد. در همه چیز به نظر می رسید که اعتمادی به من ندارد و اگر من در عشق خود تکیه گاهی نمی داشتم می توانست با تظاهر به آن که من چیزی نمی دانم موجب شود که واقعا ناشی و بیشعور شوم. با این همه مرا به محافل اعیانی معرفی کرد، آن هم از این رو که ساده لوحی من می بایست در آنجا صفات پسندیده اش را بهتر جلوه‌گر سازد. اگر آن مصائب دوران کودکیم نبود، شاید این پشتیبانی خودخواهانه اش را به جای محبت برادری می گرفتم. ولی تنهایی روحی همان نتایج تنهایی جسمانی را به بار می آورد. خاموشی موجب می گردد که کمترین تنینی به گوش برسد و عادت به تأمل در خیشتن حساسیت را پرورش می دهد و ظرافتی به انسان می بخشد که ناچیزترین تفاوتهای عواطفی را که به ما مربوط می شود در می یابد. پیش از آن که من با خانم دومورسوف آشنا شوم، یک نگاه سخت آزردم می ساخت. لحن تند یک کلمه ضربتی بر قلبم وارد می کرد. از این همه می نالیدم و از دنیای نوازش ها چیزی نمی دانستم. اما پس از بازگشت از کلوشگورد دیگر می توانستم مقایسه هایی بکنم که همان دانش زودرس مرا تکمیل می کرد. بررسی هایی که بر پایه رنج هایی که تحمل کرده ایم بنا شده باشد ناقص است. خوشبختی نیز آموزش هایی در بردارد. من بیشتر از آن جهت به رغبت می گذاشتم که برادرم مرا زیر بار برتری ارشدیت خود خورد کند که گول او را نمی خوردم. نزد دوشس دو لنونکور به تنهایی رفتم. در آنجا چیزی از زبان کسی درباره هانریت نشنیدم و جز دوک پیر و مهربان که مظهر و عین سادگی بود کسی با من از او حرف نزد، ولی از شیوه پذیرایی دوک پی بردم که دخترش نهانی نزد او سفارش مرا کرده است. در آن دم که تازه از حیرت زدگی ساده لوحانه آنان که تازه پا به محافل بزرگ اعیانی می گذارند بیرون می آمدم، در آن هنگام که لذتها و امکاناتی را که این محافل در اختیار اشخاص جاه طلب می گذارد در می یافتم و خوش داشتم که اندرزهای هانریت را ضمن تحسین حقیقت عمیقی که در آن بود به کار بندم، حوادث 20 مارس فرا رسید. توضیح حاشیه: بازگشت ناگهانی ناپلئون از تبعیدگاه جزیره الب در 20 مارس 1815. این دوره از حکومت ناپلئون که به حکومت 100 روزه معروف است با شکست در نبرد واترلو پایان پذیرفت و بار دیگر لویی 18 به سلطنت رسید. ادامه متن: برادرم به دنبال همه دربار به شهر گاند رفت. توضیح حاشیه: شهریست در بلژیک. ادامه متن: من نیز بنابرای توصیه کنتس که با او مکاتبه یک طرفه منظمی داشتم به همراه دوک دو لنونکور به آنجا رفتم. نیکخواهی معمولی دوک پس از آن که دید که من با قلب و سراپای خود هواخواه خاندان بوربون هستم به حمایت صادقانه ای مبدل شد. خودش مرا به اعلی حضرت معرفی کرد. درباریان زمان ادبار کمند، جوانان در دلبستگی های خیش ساده و بیپیرایند، وفاداریشان دور از حسابگریست. شاه نیز مردم شناس بود. آنچه در کاخ تویلری مورد اعتنا نبود، در گاند بسیار مورد توجه قرار گرفت و من این سعادت را به دست آوردم که در دیده لویی 18 پسند افتم. از خانم دومرسوف نامه‌ای به پدرش رسید که به وسیله پیکی از جانب نهضت شاه پرستان وانده همراه با دیگر نامه‌های رسمی آمده بود و در آن چند سطری مربوط به من بود و خبر می‌داد که ژاک بیمار است. آقای دومرسوف نیز که هم رنجوری پسرش و هم از اینکه مهاجرت دیگری بدون وجود او سر می‌گرفت سخت اندوهگین بود. چند کلمه این نوشته بود و من از این همه احساس کردم که دلدار محبوبم چه حالی دارد. در این زمان که هنریت همه اوقات خود را در بالین ژاک می گذراند و روز و شب رنگ آسایش نمی دید، بیشک باز از دست شوهرش شکنجه می کشید. در این زمان که او با همه بی‌اعتنایی به این ستیزه و مزاحمت نیروی آن نداشت که هم با تمام روح خود از فرزند خیش پرستاری کند، و هم بر طبع پرخاشگر کنت غلبه یابد، ناچار می بایست آرزومند کمک دوستی باشد که پیش از این هم دست کم با سرگرم ساختن آقای دومرسوف او را اندکی از دشواری های زندگی سبک بار کرده بود. آری، سابقا من چندین بار کنت را در مواقعی که سر آزار او داشت به گردش بیرون برده بودم و این تدبیر معصومانه موجب شده بود که او نگاه هایی سرشار از حق شناسی پرشور به من بیفکند، از آن نگاه ها که عشق در آن وعده وصال می بیند. با آنکه مشتاق بودم که بر جای پای شارل که تازه به کنگره وین اعزام شده بود قدم بردارم، با آنکه می خواستم حتی اگر به قیمت جان من باشد کاری کنم که پیشگویی های هانریت راست درآید و خود را از بند رقیت برادر آزاد سازم، باز جاه طلبی من، آرزوی استقلال من، نفع من که ایجاب می کرد از شاه جدا نشوم، این همه در مقابل چهره دردمند خانم دومرسوف رنگ باخت. تصمیم گرفتم که دربار گاند را ترک کنم و خود را به پیشگاه ملکه واقعی خود برسانم و به خدمتش میان بندم. خداوند نیت مرا پاداش نیکو داد. قاصدی که شاه پرستان وانده فرستاده بودند نمی توانست دوباره به فرانسه برگردد. شاه مردی از جان گذشته می خواست که دستورهای او را به آنجا ببرد. دوک دو لنانکور می دانست که شاه کسی را که داوطلب چنین کار خطرناکی شود از یاد نخواهد برد. بی آنکه با من مذاکره کرده باشد مرا نامزد این خدمت کرد و نیز پذیرفتم و بسیار خوشحال بودم که می توانستم در عین انجام وظیفه به کلوشه گرد بروم. پس از آنکه در 21 سالگی به حضور شاه بار یافتم به فرانسه بازگشتم و در آنجا خواه در پاریس و خواه در وانده بخت با من یاری کرد و من توانستم نیات اعلی حضرت را به جا آورم. نزدیک پایان ماه مه دستگاه اداری بناپارت که از حضور من بویی برده بود در صدد دستگیری من برآمد و من ناچار شدم فرار کنم. مانند کسی که گویی به خانه ییلاقی خود برمی گردد، از میان سرزمین های وانده و بوکاژ و پواتو پیاده از ملکی به ملک دیگر، از جنگلی به جنگل دیگر رفتم و بر حسب اقتضا گاه نیز راه خود را عوض کردم تا آنکه به سومور رسیدم و از سومور به شینون آمدم و از شینون یک شبه خود را به جنگل نوی رساندم و در آنجا به کنت برخوردم که سواره از میان دشت بایری می گذشت. کنت مرا برتر کس به خود نشاند و بیان که کسی را ببینیم که توانسته باشد مرا بشناسد به خانه خیشم برد. اولین حرفی که زد این بود: ژاک بهتر شده است. من وضع خود را که پیک سیاسی بودم و مانند شکار وحشی مورد تعقیب بودم با او باز گفتم و آن نجیب زاده خطر پذیرایی از مرا به جان خرید و با استناد به شاه پرستی خیش بر سر تقدم خود در قبول این خطر با آقای دوشوسل معارضه داشت. وقتی که چشمم به کلوشه گرد افتاد به نظرم رسید که این 8 ماه گذشته خوابی بود. کنت پیش از من وارد شد و به زنش گفت: فکر کنید چه کسی را با خودم آورده ام؟ فلیکس. کنتس با بازوهای آویخته و چهره حیرت زده پرسید: راستی؟ مگر امکان دارد؟ خود را نشان دادم و هر دو بی حرکت ماندیم. او روی صندلی خود و من در آستانه در اتاق گویی میخکوب شده بودیم، مانند دو دل داده که خواسته باشند با یک نگاه همه ی وقت از دست رفته را جبران کنند، با چشمان خیره و حریص یکدیگر را نگریستیم. ولی کنتس از این حیرت زدگی که پرده از راز قلبش بر می گرفت شرمنده شد. از جا برخاست و من نزد او رفتم. دست خود را دراز کرد تا من ببوسم. سپس گفت: خیلی شما را دعا کرده ام. از حال پدرش جویا شد. پس از آن چون حد زد که بسیار خسته ام، رفت تا اتاقی برایم مهیا کند. کنت نیز دستور داد تا برایم خوردنی آوردند، زیرا از گرسنگی می مردم. کنتس اتاقم را درست بالای اتاق خود، یعنی همان که به خاله اش تعلق داشته بود، معین کرد. با من آمد و پایش را روی پله اول نهاد و بیشک با خود در کشمکش بود که آیا می باید مرا به اتاقم راهنمایی کند. رو به سوی او نمودم و او سرخ شد. خواب خوشی برایم آرزو کرد و به شتاب رفت. هنگامی که برای شام به زیر آمدم، خبر شکست واترلو و فرار ناپلئون و پیشروی متفقین به سوی پاریس و بازگشت احتمالی بوربون‌ها را شنیدم. این حوادث برای کنت همه گونه اهمیت داشت، اما در نظر ما ناچیز می نمود. احتیاجی نمی بینم که از نگرانی خیش از اینکه کنتس را آن همه لاغر و رنگ پریده می یافتم چیزی بگویم. می دانستم که یک اظهار تعجب چه تأثیر ناگواری می توانست در او داشته باشد. از این رو جز آن که از دیدنش اظهار شادمانی کنم چیزی نگفتم. می دانید پس از آن که از نوازش بچه ها فراغت یافتم، بزرگترین خبری که به من داد چه بود؟ از این به بعد اینجا یخ خواهید داشت. زیرا من که جز آب چیزی نمی آشامیدم، دوست داشتم که آن را بسیار سرد بنوشم. و سال گذشته کنتس غالباً از این که برای من آبی چنان که باید خنک نداشت تأسف خورده بود. و اینک خدا می داند با چه زحماتی یک یخچال درست کرده بود. شما بهتر از هر کسی می دانید که برای عشق یک کلمه، یک لحن صدا، یک توجه ظاهراً ناچیز کافی است. زیرا امتیاز عشق در آن است که دلیل آن خود آن است. باری، گفتهش، نگاهش، خوشحالیش، وسعت دامنه احساساتش را بر من آشکار کرد. درست همان گونه که من نیز پیش از این با رفتار خود هنگام بازی نرد همه احساسات خود را بر او نمایان ساخته بودم. ولی شواهد بی پیرایه محبتش بس فراوان بود. هفتمین روز پس از ورودم من او را دوباره شاداب و سرشار از تندرستی و شادی و جوانی دیدم. آری، زنبق عزیز خود را زیباتر و شکفته‌تر و گنجینه‌های قلب خود را نیز فزون‌تر از همیشه باز یافتم. این در جان‌های محقر و دل‌های مبتذل است که دوری از شدت احساسات می‌کاهد و سیمای روح را محو می‌سازد و زیبایی‌های محبوب را زائل می‌کند. برای کسانی که خیال آتشین دارند، برای مردمی که شور محبت در خونشان وارد می شود و رنگ ارغوانی تازه ای بدان می دهد، برای آنان که صدای عشق در ایشان به صورت وفاداری در می آید، آیا دوری همان اثراتی را در بر ندارد که شکنجه در عیسویان اولیه داشت؟ یعنی ایمانشان را مستحکم می گردانید و آنان را به لقای خداوند می رسانید. مگر در قلبی که سرشار از عشق است، آرزوهای مداوم پیکر دوست را به آتش رؤیاهای رنگین نمی آراید و آن را گرامی تر نمی سازد. مگر انسان هیجاناتی احساس نمی کند که بر اثر آن با القای اندیشه های نو به نو زیبایی ایدئالی به چهره محبوب منتقل می گردد. گذشته از خاطراتی که یک به یک از سر گرفته می شود بزرگ می گردد. آینده به امیدواری ها آراسته می شود. برای آن دو قلب که این ابرهای انباشته از بار الکتریکی در آن متراکم شده اند، دیدار نخستین همچون طوفان راحت بخشی است که زمین را زنده می کند و بارور می سازد. راستی از این که می دیدم این احساسات در ما متقابل است، چه لذتهای شیرینی چشیدم. با چه چشمان شیفته ای ناظر شکفتن گل سعادت در هانریت بودم. زنی که زیر نگاه محبوب خود زندگی از سر می گیرد دلیل بارستری از عشق خود به دست می دهد. تا آن کس که در سوز و گداز شک جان می سپارد و مانند درختی بی آب مانده می خشکد. و برایم دشوار است که بگویم منظره کدام یک از این دو دلنگیزتر است. تراوت خانم دومورسوف مانند تأثیر ماه مه بر چمنزارها یا اثر آفتاب و باران بر گلهای به خاک افتاده امری طبیعی بود. هنریت نیز مانند دره عشق ما زمستانی داشته بود و اینک به وقت بهار زندگی از سر می گرفت. پیش از شام به باغ عزیز خود رفتیم. ژاک به خاموشی کنار مادرش قدم بر می داشت و گویی بیماری دیگری در او به حال کمون بود و رنجورتر از آنچه پیش از این دیده بودم می نمود. کنتس ضمن آنکه سر فرزند بیچارش را نوازش می داد، شب‌هایی را که بر بالین بیمار گذرانده بود برایم حکایت کرد. می گفت که در این 3 ماه یک زندگی کامل درونی داشته بود. گویی در کاخ تاریکی به سر برده بود و در همان حال ترسان بر در آپارتمان‌های مجللی ایستاده بود که در آن روشنایی می‌درخشید و جشنی برپا بود که او خود در آن راه نداشت. آنجا یک چشمش به فرزند خود بود و چشم دیگرش به یک چهره نامشخص دوخته بود. یک گوشش ناله‌های درد و گوش دیگرش آواز سرودی را می‌شنید. بدینسان هانریت اشعاری می گفت که از تنهاییش سرچشمه گرفته بود و هرگز هیچ شاعری چنان شعری نسروده بود، ولی این همه به سادگی بیان که کمترین اثری از عشق یا اندیشه های شهوتناک یا لطف لذت بخش اشعار شرقی در آن باشد. پس از آن هم که کنت به ما ملحق شد، باز مانند زنی که به خود می نازد و می تواند نگاهی از سر غرور به شوهرش بیفکند و بیان که شرمنده شود بوسه ای بر پیشانی فرزندش بزند، با همان لحن به سخن ادامه داد. می گفت که بسیار دعا کرده است و بسا شبها ژاک را زیر دستهای به دعا به هم پیوسته خود نگه داشته با تضرع خواسته است که فرزندش نمیرد. می گفت من تا پای عرش می رفتم و زندگیش را از خدا می خواستم. مکاشفاتی هم داشته بود، آنها را برایم نقل می کرد، ولی در موقعی که با لحن فرشته آسای خود این سخنان شگرف از زبانش گذشت، وقتی که خوابیده بودم قلبم بیدار بود. ناگهان کنت در سخن او دوید و جواب داد: یعنی که تقریبا دیوانه بوده اید. دردی شدید در قلبش نشست و خاموش ماند. پنداری که این اولین زخمی بود که از شوهرش به دو می رسید، یا گویی فراموش کرده بود که از 13 سال باز این مرد همواره قلبش را آماج تیرهای خود کرده بود. ماننده پرنده زیبایی که در حین پرواز گلوله خشنی به او اصابت کرده باشد، به حال درماندگی گیجواری افتاد. پس از کمی مکس گفت: آخر آقا، هرگز هیچ حرف من در پیشگاه عقل شما مقبول نخواهد افتاد. هرگز گذشتی برای ناتوانی من یا تفاهمی نسبت به افکار زنانم نخواهید داشت؟ سخن خود را قطع کرد. همینک این زن فرشته خو از گله‌گذاری خود پشیمان می شد و گذشته و آینده خود را با یک نگاه می سنجید. آیا امکان داشت که شوهرش او را درک کند؟ آیا سخنانش موجب پرخاش شدیدتر نمی شد؟ رگ‌های آبی رنگ شقیقش به شدت می زد. اشکی نریخت، ولی چشمان سبزش رنگ باخت. پس از آن نگاهش را بر زمین دوخت تا در چشمان من رنج‌های خود را به مقیاسی بزرگتر نبیند و در نیابد که من احساسات او را حدس زده با روح خود او را نوازش می‌دهم و به خصوص همدردی خشم‌آلود عشق جوان مرا نبیند که مانند سگی وفادار آماده بود تا بر آن کس که خانومش را مجروح می‌سازد حمله برد و بیان که از زور و شخصیت مهاجم اندیشه ای به دل راه دهد پاره پاره اش کند. در این لحظات ناگوار قیافه بزرگواری که کنت به خود می گرفت دیدنی بود. گمان می کرد که دیگر برزنش غلبه یافته است و مانند تگرگ جملاتی که همه معنای مشابهی داشت بر او می ریخت و این همه مانند ضربات تیر بود که به یک نحو صدا می داد. کنت که مهترش با او کاری داشت و به دنبال او آمده بود ناچار ما را ترک کرد. به کنتس گفتم پس باز هم رفتارش همان است که بود. ژاک جواب داد باز هم. کنتس که میخواست آقای دومورسوف را از قضاوت فرزندانش در امان نگه دارد به ژاک گفت باز هم به همان خوبیست پسر جان. شما حال را میبینید و از گذشته خبر ندارید و اگر از پدرتان انتقاد کنید مرتکب بی انصافی شده اید. تازه اگر هم با تأسف بسیار از پدرتان خطایی ببینید باز شرافت خانوادگی اقتضا دارد که اسرار آن را در خاموشی عمیقی دفن کنید. برای آنکه او را از این اندیشه های تلخ بیرون بکشم از او پرسیدم راستی تغییراتی که در کاسین و رتوریر وارد می کردید در چه حال است؟ بهتر از آنچه خود امید داشتم. پس از آنکه کار ساختمان ها به پایان رسید دو مستأجر بسیار خوب پیدا کردیم که زمین ها را یکی به 4500 فرانک پس از پرداخت مالیات و دیگری را به 5000 فرانک قبول کرده اند. اجاره نامه هم برای مدت 15 سال تنظیم شده است. تا کنون 3000 درخت در 2 دهه تازمان کاشته ایم. پسر عموی مانت از داشتن رابله بسیار راضی است. مارتینو هم ده بود را در اختیار دارد. استفاده این 4 مستأجر ما بیشتر از چمنها و جنگل هاست و آنها برخلاف برخی اجاره داران بیوجدان کوتاهی را که به زمین های قله کاری اختصاص دارد به آنجا نمی برند. به این ترتیب کوشش های ما با موفقیت بس شایان روبرو شده است. کلوشگرد گذشته از زمین های اختصاصی وابسته به کاخ، گذشته از جنگل ها و تاکستان ها 19000 فرانک درآمد دارد و درختکاری های ما هم درآمد سالانه خوبی را نوید می دهد. فعلا من در کشاکش آنم که زمین‌های اختصاصی ما را به مارتینو نگهبانمان که اینک می‌تواند جای خود را به پسرش واگذارد اجاره بدهیم و او حاضر است این زمین را به 3000 فرانک اجاره کند به شرط آنکه آقای دومورسوف یک خانه روستایی برایش در کوماندری بسازد. در این صورت ما خواهیم توانست محوطه نزدیک کلوشکورد را صاف کنیم و خیابانی را که ته ریخته ایم تا جاده شینون ادامه دهیم و از آن پس تنها به بهره برداری از تاکستان‌ها و جنگل‌های خود شخصا بپردازیم. هرگاه شاه برگردد مستمری ما دوباره برقرار خواهد شد. ما هم پس از چند روز مبارزه با عقل سلیم زنمان آن را خواهیم پذیرفت. به این ترتیب دارایی ژاک برای همیشه تأمین خواهد شد و من پس از اینکه این نتایج به دست آمد خواهم گذاشت که آقای دومورسوف برای مادلن ثروتی جمع کند، گرچه شاه نیز حسب معمول جهیزیه ای به او خواهد داد. باری اینک وجدانم راحت است، وظیفه ام انجام می گیرد. خب شما چطور؟ مأموریت خود را برایش تشریح کردم و گفتم که اندرس های او چقدر ثمر بخش و خردمندانه بود. راستی آیا او غیب می دانست که می توانست حوادث را به این خوبی پیش بینی کند؟ گفت مگر من این را در نامه ام برای شما ننوشته ام؟ استعداد عجیبی در من است که آن را در مورد شما می توانم اعمال کنم و از آن جز با آقای دولابرج کشیش اقرار نیوشم سخن نگفته ام و او این را نشانه لطف ایزدی می داند. باری هر وقت که من از حال فرزندانم نگرانی دارم، غالباً به تفکرات عمیقی فرو می روم و آنگاه چشمانم به روی امور این جهانی بسته می شود و محیط دیگری را می بیند. اگر در آن حالت ژاک و مادلن را به صورت روشنی ببینم، تا مدتی تندرست هستند. اما وقتی که آنها را در میان پرده ای از مه ببینم، به زودی ناخوش می شوند. در مورد شما، من نه تنها شما را همیشه درخشان می‌بینم، بلکه آواز نرمی هم می‌شنوم که بی سخن با رابطه ذهنی به من می‌گوید که شما چه کاری باید بکنید. کنتس به فکر فرو رفت، سپس گفت: این خاصیت از چیست که من می باید از این استعداد شگرف تنها برای فرزندانم و شما استفاده کنم؟ و پس از اندکی مکس از خود پرسید، آیا خداست که می خواهد در حقشان پدری کند؟ به او گفتم، بگذارید باورم باشد که تنها از شما اطاعت می کنم. لبخندی بس لطیف به من زد که قلبم را چنان سرمست ساخت که اگر در آن حال ضربه کشنده ای بر من وارد می شد احساس نمی کردم. پس از آن باز گفت، همین که شاه وارد پاریس شود، کلوشگرد را ترک کنید و به آنجا بروید. گرچه تقاضای بخشش و مقام از قدر انسان می کاهد، ولی مسخره آمیز است که انسان خود را در دسترس قبول این مراهم قرار ندهد. به زودی تغییرات بزرگی روی خواهد نمود. شاه به مردان لایق و مطمئن احتیاج خواهد داشت. نگذارید جای شما را خالی ببیند. شما در عنفوان جوانی وارد کارهای مملکتی خواهید شد و این برای شما بهتر است.